بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن سوره بقره، جلسه 137، تاریخ 22/1/1397.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
على آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. روز چهارشنبه است و طبق معمول فضا را معطر کنیم به کلمات نورانی اهل بیت. و امروز از اونجا که در آستانه شهادت هفتمین امام و پیشوا وجود مقدس امام کاظم علیه السلام هستیم، یکی دو روایت از فرمایشات و کلمات اون حضرت محضر شریفتون عرض میکنیم و این مناسبت را خدمتون تسلیت عرض میکنیم. المولانا و مقتدانا الامام موسی بن جعفر علیه السلام: لا تذهب الحشمت بینک و بین اخیک و ابق منها فإن ذهابها ذهاب الحیا. خب، بارها عرض کردیم محضر شریف دوستان که امامان ما نقش برجسته‌ای در تربیت انسان‌ها داشتند. کلمات گوهربار اونها چون نشأت گرفته از اون روح و فضا و صفای معنوی خود اون بزرگواران بوده، خیلی نقش کلیدی داشته در سازندگی جامعه. حضرت به این نکته اشاره می کند که لا تذهب الحشمه بینک و بین اخیک. پرده دری و حریم شکنی مورد مذمت قرار گرفته. انسان با افرادی ارتباط داره، سلام علیک داره، آشناست، معاشرت داره. گاهی شرایط به گونه پیش میاد، یه نوع کدورت، یه نوع دلخوری و نگرانی بین دوستان پیش میاد. سفارش حضرت این است که موقعی که این گونه مسائل پیش میاد، حواستون باشد که یک سره اون حیا و اون حریم از بین نرود. تا الان دوست بودید، رفیق بودید، جونجونی بودید، به تعبیر بعضی یکی بودید. خانواده شما اونجا می رفتن، خانواده اونا می اومدن اینجا، اصلا ندار بودید با هم تو زندگیتون. بالاخره حساب و کتاب خاصی باز نمی کردید، پول تو پول او بود، امکانات او امکانات شما بود. حالا سوء تفاهمی پیش آمده بین شما، حالا شما شروع کردید یدندگی کردن برای برهم زدن اون همه صفا، اون همه صمیمیت، اون همه ارتباط. حضرت پرهیز می‌دهد، میگه لا تذهب، از بین مبر، الحشمت بینک و بین اخیک، اون حریمی که میان خودت و برادر دینید بوده یک سره از بین نبر. لذا تو بعضی از روایات ما به نکته خوبی اشاره شده و اون نکته عبارت از اینه که میگن، عبارت اخرای فارسیش اینه که همه پلها را پشت سر خراب نکنید. بالاخره روزی این ناراحتی ها تبدیل به دوستی ها میشود. که ما اینکه همه اسرار تو در هنگام دوستی با دوست در میان نگذار، چه بسا این دوستی روزی تبدیل به ناراحتی بشود و تمام اسرار تو پیش اوست، او هم رازنگهدار مناسبی نیست. لذا هنگام دوستی همه اسرار تو به دیگران منتقل نکن و هنگام دشمنی هم همه حریم ها را یک سر از بین مبر، چون دوستی گاهی به دشمنی تبدیل می شود و دشمنی به دوستی. این سفارشی است که در روایات ما وارد شده. حضرت بعد می فرماید وبق منها، یه بخشی از اون حشمت و حریم را نگه بدار. عرض شود خدمتون تا آخر خط نرو جلو، اگر دوستی برادری نکته‌ای بت مطرح کرد یا کمی کوتابیا. لذا می فرماید فإن ذهابها ذهاب الحیا، اگر این حشمت و حریم از بین برود، به کلی حیا و شرم از بین می رود، دیگه چیزی برای گفتن ندارید. این سفارش سفارش بسیار ارزشمندی است. تو معاشرت هامون، تو ارتباطات اجتماعیمون ملاحظه این جهات را داشته باش. روایت از وجود مقدس آقا موسی بن جعفر علیه السلام، کتاب بهار صفحه 307. و در روایت دیگری خیلی نکته جالبی است و اون روایت این است که فرمود ایاک ان تمنع فی طاعت الله فتنفق بثلثیه فی معصیت الله. خیلی عجیبه. میگه در راه خدا از چیزی کم نذار. اگر مسیر اطاعت خدا پیش آمد، اون چه در توان داری در راه خدا انفاق کن، بده، خودداری نکن، دریغ مورز. ایاک ان تمنع فی طاعت الله، یعنی من نکن، خودداری نکن در راه خدا. بگی نه اینو میذاریم برای یه وقته دیگه. میگن بابا جاشمی الانه، صدقه بده جاشمی الانه، خیر بده جاشمی الانه، انفاق بکن در راه خدا جاشمی الانه. میگه نه، الان برای روز مبادای خودمون میخوایم بذاریم. ایاک ان تمنع فی طاعت الله، در مسیر خدا چیزی کم نذاری. فتنفق بثلثیه فی معصیت الله. عجیبه. میگه اگر اینجا کم گذاشتی در مسیر معصیت الهی، دو برابر اون بفرمایید باید مصرف کنی. لذا آدمایی که بخیلن، آدمایی که اهل خیر نیستن، آدمایی که توجه به این ریزکاری ها ندارن، معمولا در مسیر دیگری پولاشون رو هزینه می کنن. در مسیر الهی هزینه نمی کنن. خوبه، در مسیر الهی هزینه نمی کنن، اما در مسیر دیگری ناگزیر می شن. در مسیر معصیت الهی اسراف ها، تبذیر ها و گناهان مصرف کنن. خب این دوتا کلام نورانی از وجود مقدس آقا موسی بن جعفر علیه السلام. ما در رابطه با بحث تفسیریمون محضر شریف شما بزرگواران تا اینجا رسیدیم که الان عرض میکنم محضر شریفتون. بعد از اون همه بهانه‌گیری ها، بهانه‌جویی های عرض شود قوم بنی اسرائیل، که خدای متعال در پایان بهشون فرمود اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، آیا چیزی که خوبه، ارزشمنده، این من و سلوایی که بهتون داده میشه، میخواید با عدس و سیر و خیار و امثال ذلک مبادله کنید؟ خب بهانه‌گیری ها زیاد بود. لذا خدای متعال میفرماد احبطوا مصر، احبطوا مصران فإن لكم ما سألتم. اکنون که ماجرا این هست، از این صحرا و از این بیابان که هم متنعم به نعمتهای الهی هستید از یک سو، و هم از دست فرعونه آزاد شده اید، نجات پیدا کرده اید، حالا دلتون نمیخواد این زندگی براتون خیلی خوش آمد نیست، فحبتو مصر را فرود بیایید، بیرون بروید، وارد شهر بشید، اونجا همه چی هست، بله خیار هست، عدس هست، همه امکاناتی که شما میخواید تو شهر هست، اما یه چیز نیست، اگه فرمودید آزادی نیست، اون امنیت لازم نیست، اون شرایط لازم که میخواید نیست. اینجا ممکنه کمی محرومیت بکشید، اون تنوع غذایی که مورد نظرتون هست، اون تنوع غذایی اینجا نباشه، اما در این حال ویژگی های اینجا وجود داره، دارید تهذیب میشید، دارید پخته میشید، تو مسیر ایمان و اخلاق و دینداری دارید برود پیدا میکنید. میخواید یه دفعه همه اینا رو رها کنید، به عدس و خیار بفروشید، بفرمایید اتستبدلون بالذی هو خیر ادنا بالذی هو خیر، خب احبتو مصرن فإن لکم ما سألتم. حبوط همطور که شما بزرگواران میدانید به معنای سقوط و نزول. من اگه صدام بلنده مزاحم استراحت بعضی دوستان هستم، چون نماز شب باعث می شود که انسان گاهی استراحت نکند. حبوط به معنای سقوط و نزول هست، در برابر تعالو الى کلمت سوا بیننا و بینکم که اونجا به معنای ارتقا و صعود هست، یعنی هبوط از بهشت امنیت، هبوط از بهشت آزادی و استقلال و عزت به سرزمین کینه‌ورزی ها، عداوت ها و امثال ذالک. حالا یک وارسی بفرمایید که این هبوط در اینجا آیا هبوط مکانی است یا هبوط مقامی است یا هر دوست. واژه هبوط همطور که میدانید فرود آمدن از مکانی یا مقامی بالاتر به مکانی یا مقامی پایین‌تر هست، یعنی از مکانی یا از مقامی به جایی پایین‌تر. لذا دو نوع هبوط ما داریم، یکی هبوط حسی و فیزیکی و محسوس، یه هبوط هم هبوط شأنی و هبوط مقامی است. احبتو مصر میتواند شامل هر دو بشود، به این معنا که بگیم این جایی که اینا بودن، تو این سرزمین که زندگی میکردن، از نظر جا مرتفع بوده، مکان مثلا کوهستانی بوده، سرسبز بوده، مرتفع بوده، موقعی که میخواستن وارد شهر بشن از مکان بالاتری به مکان پایینتری میرفتن. این یه معنا بازگشتن به مصر که حالا بحث میکنیم که آیا مقصود از مصر همین مصر معهوده یا مصر به معنای مطلق شهره، که ترجیحاً به نظر ما در اینجا مصر معهود نیست، مصر به معنای شهر است. یا این که بگیم تو سرزمین مقدسی که بودن به نام اریحا، این از نظر مقام، از نظر شأن، از نظر جایگاه مکانی بوده که این قوم اگر از اونجا میخواستن به جای دیگری برن، عرض شود خدمتون بگیم که از نظر شأنی و مقامی تنزل پیدا میکردن، بنابراین با هر دو خصوصیت قابل عرض شبت خدمتون این که تطبیق هست. منتها بیخردی اینها، نادانی اینها، بیعدبی و گستاخی اینها باعث شد که از این نعمت محروم بشن، به جای صعود سقوط کنن. رسالت انبیاء الهی همونطور که دوستان می دونن ارتقا انسان هاست، صعود انسان هاست، از حضیض به اوج رسوندن هست. حضرت موسی هم واقعا همین کار میخواست بکنه، این همه سختی حضرت موسی کشید، تو این بیابون، تو اون بیابون، با این قوم، اونم قوم لجوج بهانه‌گیر. واقعا انبیاء الهی خیلی تلاش کردن که نبی گرامی اسلام ما که بارها از زبان من و دیگران و خودتونم برای مردم فرموده اید فرمود ما اوذی نبیون مثل ما اوذید. این همه برای رشد دادن و تعالی و ارتقاء جامعه. حضرت موسی این تعبیر را که مطرح می کند احبتو مصرن، با استخدام این تعبیر میخواد بگی که خب بله نمیدونید، عزیز بودید به خاطر یه سری امور مادی پست، پست که از میکنه می به اعتبار نعمت خدا، نعمت خدا به مقایسه با من و سلوا که عرض میکنیم من رتبه پایین تر دارد، در حقیقت یه نوع توبیخ میکند، امر میکنه ولی امر توبیخی است. اه به تو برید، که گاهی ما میگیم برید گمشید، این برید گمشید نه این که واقع مطلب میخوام برن گمشن، از بس که ناراحتی مزدستشون میگیم برید گمشن. توجه فرم، قل کونو هجارتن، برید سنگ بشید. این یه امر توبیخی است در این گونه موارد. بالاخره کوچ کردن از صحرا و شهرنشین شدن امتیازاتی داره، ولی نتیجهش اینه که اون اخلاق و خصوصیات دیگر را انسان از بین میبرد. اما واژه مصر، من تا اونجایی که ملاحظه کردم حدود 4-5 احتمال در رابطه با واژه مصر، در این که مصر در اینجا به چه معناست داده شده، ولی در بین این احتمالات دو احتمال برجسته تر جلوه می کند و یک احتمال از این دو احتمال مناسب تر. حالا عرض می کنم محضر شریف، احبتو مصرن یعنی چه؟ عمده مفسرین گفتن مصر در اینجا مصر مصطلح و سرزمین مصر معهود نیست. احبتو مصرن یعنی برید عرشبت خدمتون فرود بیاید شهری. به خصوص که میگن این نکته را مطرح میکنن، میگن مصرن اینجا با تنوین آمده، شما که اهل ادبید میگن مصرن با تنوین آمده، و اگر مصر معهود بود چون غیر منصرف هست گفته میشد احبتو مصر، مصر معهود. عرشبت خدمت شما به این که دو تا علامت از علامت ها را داراست، احبتو مصر، ولی در اینجا که با تنوین آمده مصر به معنای نکره است. و عرض شد خدمت شما به این که هازا اولا و ثانیا اساسا بنی اسرائیل تقاضای بازگشت به مصر نکرده بودند. شما تو این آیاتی که ما خوندیم، تعبیراتی که ما خوندیم، چون این درخواستی مطرح نشده بود که ما را به مصر برگردون. میخوام بگن ما اینجا باشیم منطقه، حالا تنوع هم میخواییم، من و سلوان باشه، عدس هم باشد، خیار هم باشد، امثال زالک. اساسا تقاضای رفتن به سرزمین مصر نکردن که حالا حضرت موسی جوابشون بده برید مصر. نه، بلکه حضرت موسی میفرماد اینا تو شهر پیدا میشود، اینا تو شهر پیدا میشود. بنابراین مصر مصطلح و معهود غیر منصرف، علم غیر منصرف، اگر بود مصر گفته میشد، علاوه بر این که عرض کردیم اینا تقاضای بازگشت نکردن. و اون چه که تاریخ هم نشان میدهد میگه هرگز اینها به مصر باز نگشتن، دیگه اونجا نرفتن، جای دیگری برای ادامه زندگیشون انتخاب کردن. این یه تفسیر. نه نه چه؟ نه نه اینا را که ما گفتیم. حالا چی؟ حالا اجله نکنید. حالا اجازه بدید شما هنوز ما ولی المتکلمه متول خونده اید، مختصر خونده اید، جواهر البلاغه خونده اید، چه خونده اید؟ ولی المتکلمن یلحقه به کلامی ماشا. این یه احتمال. دو تا شاهد را هم برای این مسئله بیان کردن. یه شاهدش همین بود که اگر مصر معهود بود غیر منصرف بود و در تعبیر قرآن احبتو مصر گفته می شد که در حالت نصب به فتح خونده می شود. و دلیل دومی که مطرح کردن میگن اینا اساساً به سرزمین مصر تاریخ نشان میده بر نگشتن. و دلیل سوم اینه که اینا تقاضای بازگشت به مصر معهود هم نکردن. بنابراین موقعی که حضرت موسی میفرماید احمتو مصرن، یعنی مصرن ای شهرن به تعبیر ما، احمتو مصرن یعنی برید شهری انتخاب کنید، فإن لکم ما سألت، هر چی میخواید اونجا هست، تو شهر پیدا میشه، تو بیابان شاید این ویژگی ها نباشه. این یه احتمال. احتمال دوم این که بگیم مراد از مصر همون کشور مصر است، کشور پهناور مصر. عرض شود خدمت شما به این که تنوع غذایی اینجا ندارید، در عوض ایمان دارید، آزادی دارید، استقلال دارید. اگر نمیخواید همطور که آقا میفرمایند برگردید، برید همونجا و باز هم برده بشوید، باز هم اسیر بشوید، اسیر فرعونیان و امثال اونها بشوید. یعنی خوشی به تو نیامده، به تعبیر خودمون خوشی به تو نیامده، برید همونجا. اینقدر ما زحمت کشیدیم، تلاش کردیم، شما را از نعمت آزادی برخوردار کردیم، از بردگی نجات دادیم، احمتون مصرن، برید همونجا. ما هنوز تموم نکردیم. ما چرا عجله میکنید؟ چرا عجله میکنید؟ بذاریم من حرفم که تمام شد بعد فرمایشات عالمانه شما را من گوش میدم. عرض شد خدمتون این که برید از همون باقی مونده سفره فرعونیان همونجا ریزخار فرعونیان بشید و اونجا بله غذای متنوع وجود دارد و شما به دنبال شکم خودتون برید، دنبال خوراک برید. اصلا قاطی کردید، شما به تعبیر بنده قاطی کردید، هیچ فکر نمی کنید کجا هستید، چه نعمتی خدا بهتون داده. و درست محرومیت دارید، یه مقداری زجر میکشید، 40 سال باید تو وادی تیه باشید، اما نعمت آزادی و امثال زالک دارید. خیلی از مفسرین تا اونجایی که من دیدم در بین این دو احتمال، با قرائنی که در احتمال اول من عرض کردم، گرچه این احتمال دوم هم همین قرینه را دارد، منتهای مراتب میگن اساساً اتفاق نیفتاد که برگردن اونجا، یعنی نشد برن، خودشون هم درخواست نکردن، فقط یه مقدار تنوع طلب بودن. در تنوع طلبی پاسخش این نیست که برید حتما سرزمین مصر گذشته، چون اونا سابقه خوبی هم خودشون نداشتن از اونجا که حالا تازه دلشون هوای اونجا بکند که بخوان برگردن اونجا. هنوز زجرها، شکنجه ها، به تعبیر عزیزمون یذبحون ابناهم و یستحیون نساهم، بعیده که به این زودی اون خاطرات تلخ فراموش کرده باشن. منتها چون ذاتاً انسانی موجود بفرمایید تنوع طلبی هست، غذاهاش یک نواخت، شما هر روز برید خونه آبگوش دلوتون بذارن، گاهی به طلاق کشیده میشه. عرض شود خدمت شما بین که میگید مثلا حالا تازه آبگوش که غذایی چه هست، نون پنیر هر روز، صبح پنیر، ظهر پنیر، شبم پنیر، خب خسته میشید، گاهی از اوقات دادتونم در میاد که بالاخره چه هست. این ذات انسانه. بنابراین تفسیر اول را مناسب تر دیدن، گرچه این را بگم برای اینکه امانت داری کرده باشم، گرچه من البته مراجعه نکردم، اگر جنابای ملایید خدمتشون هستیم من یه مراجعه بفرماین. من در بعضی استفاسیر دیدم که 5 مورد در قرآن ولو مصر همین مصر معهوده اما با تنوین ذکر شده، یعنی الزاماً هم اینطوری نیست که، گاهی از اوقات شرایطی اقتضا میکنه، اقتضاعاتی هست، مثلا قواریر قواریرا با تنوین آمده، ولی که بدون تنوین باید بیاد. 5 مورد در قرآن هست که کلمه مصر ولو مصر معهوده با تنوین آمده. حالا این را برای جلسه بعد انشالله اگه من خودم یادم بود میارم، اگرنه جناب عالی انشالله این را بیارید. خیلی بعضی ها این ورزدن اون ورزدن، ولی در مجموع عرض شد خدمتتون این که تفسیر اول را مناسب تر دیدن. حالا ببینیم اون شواهد میتونه قرینه باشه ما تفسیر دوم را ترجیح بدهیم یا نه. اگر شد ما هستیم و هر سبت خدمت شما. یه سوال در اینجا مطرح می شود و اون سوال این است که به با تنب و طلبی را خدا در ذات انسان ایجاد کرده، حالا این چی جرمی اینا دارن که اینقدر توبیخ بشن؟ به خصوص بعدش آیهی که بعدش داره، اون آیه خیلی لحنش لحن تندیست. ضربت علیهم الذلت و المسکنت و باعوا بغضب من الله. الحمدلله عرض شود خدمت شما به این که تنوع طلبی خدای متعال در نهاد آدمی قرار داده. ما همه اون اینطوری هستیم، غذای یک نوع خستمون میکنه. حالا بنی اسرائیل هم که تافته جدا بافته نبودن، شما بهترین غذا هم که جلوتون بذاره از چشمتون میره بعض مدتی. و حالا اینا عرض شود خدمتون این که تقاضای غذا کردن در حقیقت یه خواست طبیعی، این سوال اینه، میگن تنوع طلبی خواست طبیعی برای بشر هست که انسان پس از مدتی از غذای یک نواخت بدش میاد، خسته میشه. بنابراین کار خلاف اینا نکردن، الان بقیه کاراشون میگیم خلاف، بهانه میارن اجعل لنا الهن که مالهم بفرمایدا آلهم، یه بطی هم به ما بدید همطور که اینا بط دارن. هنگامی که آمدن کنار ساحل و داستانهای دیگری که تو این لابلا شنیدید. ولی این تنوع طلبی خواست طبیعی برای انسان. چگونه بنی اسرائیل با درخواست تنوع مورد سرزنش قرار میگیرن؟ قبول داریم، پاسخ این است که ما قبول داریم که این ویژگی در انسان هست، منتها این انسان خردمند اندیشمند بفرمایید خدای متعال عقلش داده، همیشه سبک سنگین میکنه، اهمو بفرمایید مهم میکنه. یه حقایقی وجود داره که اساس زندگی را تشکیل میدهد و ما نباید همه چیز را فدای شکم و خورد و خوراکمون بکنیم. همین ماها که گاهی از اوقات تنوع طلبیم، نه گاهی، همیشه تنوع طلبیم، غذا میخواییم امثال ذالک، اگر احیانا اهم و مهم کردیم، اهم ظاهر شد بین این که غذاهامون متنوع بشود یا اینکه این ویژگی هایی که به دست آوردیم از دست بدهیم. آدم عاقل چیکار میکنه؟ صبر میکنه، پای غذای یک نواخت به دلیل از دست ندادن این ویژگی هایی که با هزاران زحمت و مشکل به دست آورده. ناراحتی حضرت موسی و غضب پروردگار عالم بر اینا اینه که بابا این کمالاتی که شما به دست آوردید یه شبه به دست نیامده، به این راحتی به دست نیامده، با هزاران مشکل، مبارزه، مقابله، غرق فرعون، چی 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 اینا به دست آمده. حالا اینا را آدم با پیاز معامله کنه نمیشه. این کل ماجرا اینه، تنوع طلبی جای خودش، جزء سرشت انسانه جای خودش، اما اینکه آدم این را با چی میخواد مبادله کنه و مقایسه کنه اونم نکته دیگری است. بنابراین پاسخ این سوال هم به فضل پروردگار داده شد که زمانهایی پیش میاد که انسان باید توجه به یه سری حقایق بکنه و به این زندگی مادی بر محور شکم و خورد و خوراک و امثال ذلک پا بزند. و خود این تنوع طلبی گاهی دام بزرگی است. حالا من همین جایی گریزی به کربلا بزنم، این وقتم گذشت، گریزی به کربلا بزنم، نه کربلای معهود، این کربلای ایران خودمون. خب این انقلابی که ما به دست آوردیم خیلی پشت زحمت کشیده شده، چقدر شهید ما داده، هنوزم که داریم شهید میدیم. اگه گاهی از اوقات به خاطر یه مقداری کمبود غذا تو جامعه ما، کمبود امکانات تو جامعه ما، شعارامون بلند بشه، حرفامون بلند بشه، دست به تظاهرات بزنیم، خون شهدا به کنار، عزتمندیمون به کنار، تمام خصوصیات به کنار، بهانه آب و نان و مسکن و امثال زاله، این همون ویژگی های قوم بنی اسرائیل سرمون در میاد. یعنی تنوع طلبی و لذت طلبی باعث می شود که در یه دام بزرگ دشمن ساخته قرار بگیریم، شبکه‌های تبلیغاتی هم پشت سر اون برنامه ریزی بکنن که کجا رفته، مرغ گرون شد کجا رفته، چی گرون شد کجا رفته. البته وظیفه مسئولین اینا را تأمین کنن در جایگاه خودش، ولی حالا که گرون شده، شرایطی پیش آمده، نه به هر قیمت همه اون چرا که تا کنون عرض شود خدمتومی که بافته ایم یک جا بفرمایید پن بکنید. و صلی الله علی سیدنا و نبینا.